على المهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم
يا ذا العرش العظيم يا أرحم الراحمين. قبول بشه هموطنان عزیزم، طاعت و عباداتتون. سپاسگزارم از اینکه همچنان با به افق آفتاب از رادیو ایران همراه هستید. امروز در برنامه‌مون ازتون پرسیدیم که به نظرتون باید سرمایه عمرمون رو صرف چه چیزهایی و چه کارهایی بکنیم. به ما زنگ زدیم به شماره‌های 224-786 225-009 و پیام‌های زیادی فرستادین به 30900 که به اونها خواهیم پرداخت.
موضوع برنامه‌تون واقعا خیلی بسیار هم دنیاییه هم واقعا خیلی جالبه. اینه که بزرگترین سرمایه میتونه برای انسان همون عقل باشه، عاقل عقل باشه و اخلاق باشه. اون اخلاق که باشه بده بستون به وسیله انسانیت و ارزش‌های انسانی به دست میاد. همه چی پول که نیستش که ما میتونه با اخلاق خوش خیلی چیزا رو به دست بیاریم. بزرگترین سرمایه رد و بدل حرفای خوب با هم دیگه هستش. امروز میتونه با محبت و احترام با هم دیگه بتونیم خیلی چیزا رو به دست بیاریم. بیایم ارزش‌های انسانی و مکتب دینی خودمون رو حفظ کنیم. اینا میتونه باعث اون سرمایه‌هایی باشه برای ما و نسل‌های ما. التماس دعای علی خدا.
آقای لقمان شریفی از سنندج برای ما نوشتن که به نظر من سرمایه عمرم رو باید صرف رضایت خدا بکنم و آسایش خانوادم، چون برای من خیلی با ارزشه.
با عرض سلام، هر کس که بداند عمرش در گذر است، از کجا آمده، بحر چی، کجا در سفر است، بحر ثواب و گناه که در اختیار اوست، باید که بفهمد تیر نظر حی داور است. متشکرم از برنامه‌های خوبتون، نعمت هستم از خفلو.
خانم حسنی از تهران گفتن سرمایه عمر باید در راه مردمداری، اخلاق نیکو و تا جایی که از دستمون برمیاد کمک کردن به خلق خدا صرف بشه تا موجب رضایت خدا باشه.
من فکر میکنم اگر بخوایم سرمایه های خودمون رو هزینه کنیم در رابطه با کارهایی که ما رو در مسیر بندگی قرار میدهد، چرا که اصلا هدف از خلقت ما رسیدن به مقام عبودیت و بندگی است. انشاءالله آن چرا که داریم در مسیر بندگی هزینه کنیم و نهایتا به قرب پروردگار دست پیدا کنیم. با تشکر، محمد رضا فرومدی از شاهرود.
آقای ابراهیمی از بم هم گفته که باید سرمایه عمرمون رو در راه خدا و کارهای خیرش صرف کنیم که رضایت او رو به همراه داشته باشه. خیلی ممنونم از شمایی که پیام دادین و تلفن کردین به برنامه خودتون. اما الان میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای خسروان، مدیر حیات مذهبی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه جامعه علمی کاربردی. یک اتفاق ویژه‌ای دارن ایشون به اتفاق همکارانشون انجام میدن در روزهای آینده که از زبان خودشون خواهیم شنید. آقای خسروان سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، خدا قوت.
سلامت باشین. آقای خسروان عزیز، یک سوگواری قرار هست که برگزار کنید، اون هم به صورت آنلاین یا برخط. توضیحات بیشترش رو میخوایم از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض سلام دارم و عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و یاران بلخش. ما هر ساله از طرف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامعه میکار بودیم مراسم سوگواری حسینی که با عناوین مدعی و مراسم آیین سنتی تعزیه خوانی هستش، به صورت حضوری ویژه دانشگاهیان در سراسر کشور برگزار میکنیم. امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا دیگه نشد به صورت حضوری و به صورت مجازی برنامه را از ابتدای ماه محرم آغاز کردیم.
بله.
و الان در دهه آخر ماه صفر که روزهای آخر این برنامه هست، انشالله به اتمام میرسانیم با محتوای همان مراسم تعزیه خوانی هستش که عزیزان دانشگاهی در سراسر کشور هر شب از ساعت 8:30 شب تا 10 شب میتونن این برنامه را از سایت هیئت آنلاین بدون استفاده از حجم اینترنت و رایگان برنامه رو مشاهده کنن. و خودشون تا الان هم خیلی خوب استقبال شده، هر شب در حدود 1200 تا 1500 نفر برنامه رو به صورت مستمر مشاهده میکنن و من جا داره تقدیر تشکر کنم از همه دانشگاهیان عزیز که در این برنامه مشارکت داشتن، علی خصوص رئیس محترم نهاد رهبری که هر ساله از این برنامه حمایت ویژه داشتن و دارن که این برنامه در سطح دانشگاه به صورت گسترده داره برگزار میشه.
بسیار عالی، خیلی عالی. فرمودین که از ساعت 8 شب، بله؟
بله، 8:30 شب.
8:30 شب
برنامه هستش تا 10 شب اتمام برنامه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. متشکرم از اطلاعاتی که دادین. ان شاء الله که خدا از شما قبول کنه.
سلام عرض می‌کنم.
متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ
شما. گفتگو کردم با آقای خسروان، مدیر حیات مذهبی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامعه علمی کاربردی.
درگذشت جناب آقای علیرضا فتحی پور، آقای مهندس فتحی پور که خادم القرآن بودن، ایشون شهید شدن در راه قرآن. واقعا ما از درگذشت ایشون خیلی خیلی متاثر شدیم. تسلیت بگم به شما همکاراشون، شنونده های برنامه های خیلی قشنگی که ایشون تولید کردن، اجرا کردن، و همه دوستداران ایشون. تسلیت بگم به خانواده محترمشون، جاشون خیلی خالیه توی برنامه های و قرآنی. من خودم شخصا برنامه های ایشون رو گوش میکردم، برنامه هاشون بسیار پر محتوا بود، بسیار تاثیرگذار بود و واقعا فقدانشون مشخصه، جاشون خیلی خالیه. خیلی
به واقع اگر بخوایم تسلیت بگیم، باید به مخاطبان رادیو تسلیت بگیم، کسانی که با برنامه‌های آقای فتحی پور همراهی کردند، شنونده‌هایی که از ابتدای هفته تا همین امروز هر روز دارن به ما پیام میدن و درگذشت آقای فتحی پور رو تسلیت میگن. نشون میده که جناب آقای فتحی پور چقدر در بین مخاطبان رادیو محبوب بود. روح شاد، یادش گرامی، حرفاش همیشه برای ما زنده هست. من بگم خدمت اون دسته از مخاطبانی که هر جمعه ساعت 15 منتظر بودن تا برنامه به رنگ خدا آغاز بشه، این هفته پس فردا رأس ساعت 15 ویژه برنامه به رنگ خدا تقدیم شما عزیزان خواهد شد به صورت زنده به یاد جناب آقای مهندس علیرضا فتحی پور. دعوت میکنم که حتما همراه بشید با همکارانم در این برنامه. خیلی ممنونم که امروز هم با برنامه بفق آفتاب همراه بودید دوستان شنونده. سپاس از پیام‌هایی که برای ما فرستادید، همینطور از تلفن‌هایی که به ما زدین. اما کلام آخر، ما مسافر مسیر زمانیم، جاده پرپیچ و خم روز و شب رو طی می‌کنیم، از هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها می‌گذریم برای اینکه به خدا برسیم. هر ساعت و روز و شبی یک قدم و یک منزلگاه از مسیر سلوک هست. ساعت‌های خاص و مناسبت‌های سال منزلگاه‌های ویژه این مسیر هستند. اوقات اذان‌گاهی از همون ساعت‌های خاص هست. بعضی مناسبت‌های سال متعلق به اهل بیت هستند. ساعت‌ها و روزهای خاص توجه و حضور قلب و همت ویژه طلب میکنن. روزهای پایانی سفر رو قطع بدونیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
این پرونده باز است.
وحشتناکه آید، تنگی نفس وحشتناک داره. اصلا نمیشه، تا درگیر نشین نمیتونیم متوجه بشین چجوری.
رفتم داخل نونوایی، میبینم که امنیت بسیار زیادی داخل نونوایی سنگکی. بعد به این بنده خدا گفتم که بابا اصلا من کرونا دارم، یه ذره فاصله رو رعایت کنیم، بیرون وایسین، حداقل یه ذره هوای تازه بیاد تو، مریض نشین. بابا قرآن دیگه، من نمیدونم چی بگم.
ازتون عاجزانه خواهش میکنیم فاصله گذاری فیزیکی رو حفظ کنید، مرتب دستاتون رو با آب و صابون بشویید، به خصوص حتما تأکید میکنیم در محیط های جمعی و سرپوشیده از ماسک استفاده کنید.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
اطلاعات فوری
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مراجعه غیر ضروری به مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک ها و بیمارستان ها نظیر مراجعه برای تزریق آمپول ویتامین، جراحی های غیر اورژانسی و نظایر آن بپرهیزید.
سین اول ما
نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
سر بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه حقوق ملت
فلسطین. سعی کردید به برنامه ما
و سلام علیکم.
من پشت
کنکوری هستم. سال‌های سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
رهاوند به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. سلام، با برنامه رهاورد همراه شماییم تا قدری از دنیای دانش و فناوری براتون بگیم. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که درباره تمام حوزه‌های علم و دانش حرف و مطلب داره.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز 23 مهر ماه برابر با 14 اکتبر روز جهانی استاندارده. استاندارد و استاندارد کردن از پایه‌های استوار علم و فناوریه که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی داره. استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری که به صورت قاعده، مقررات و نظام‌هایی برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامتی و ایمنی عمومی به کار می‌رود. با توجه به گسترش روزافزون انواع کالاها و خدمات و تنوع سرسام‌آور اونها، اگر متر و مبنای صحیحی وجود نداشته باشه، نمیشه سلامت جامعه و حتی جهانی رو کنترل کرد. امروزه کیفیت، خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست، چرا که پای مرگ و زندگی افراد در میونه و بی‌توجهی به اون باعث از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد میشه. در روند عادی زندگی هم خیلی وقتها از این واژه استفاده میکنیم، حتی زمانی که پای مهر استاندارد کالایی هم در میون نباشه. همه ما میدونیم که این واژه به معنی قرار گرفتن چیزی در یک چارچوب صحیح و معینه. نظر آقای دکتر بهرام جلوداری، کارشناس استاندارد و مدیریت کیفیت و بهره‌وری رو درباره نقش استاندارد در رشد و توسعه اقتصادی جویا شدیم.
به نام خدا، من دارم سلام از این خدمت شنوندگان محترمتون در این هوای پاییزی و مصادف بودنمون با روز جهانی استاندارد. از خدمتون که طبق آماری که سازمان بین‌المللی همکاری اقتصادی و توسعه منتشر میکنه، در اروپا رشد و توسعه اقتصادی کشورها نزدیک به 40% به طور میانگین وابسته به استانداردسازی و تکنیک‌های مدیریتی هست. حال که امروز روز جهانی استاندارد هست، من از این منظر پس اجازه بدید وارد بحث بشم که استاندارد، من میتونم بگم یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری و هر سازمانی میتونه باشه. استانداردها رو اگر اجازه بدید ما دو قسمت کنیم: استانداردهای فنی و استانداردهای مدیریتی. استانداردهای فنی در خصوص ویژگی‌های فنی و مشخصات فنی یک کالا، محصول یا خدمت صحبت می‌کنه، ولی استانداردهای مدیریتی در خصوص ارتباط با مشتری و روش و توسعه صحبت می‌کنه و ماندگاری استانداردهای فنی. سیبایی اگر ما میگیم که 800 استاندارد برای پرسکنم خود رو سازا تعریف کردیم، اینا جنسشون استانداردهای فنی هست. شاید منجر به رعایت هم نقل استانداردهای فنی محصول خود رو بشه، ولی ما چطوری تضمین میکنیم که این استانداردها ماندگار بشن و روز به روز بهبود پیدا بکنن و بتونن برای ما مزیت رقابتی ایجاد بکنن؟ این جنس از استانداردهایی که در رابطه با رشد و توسعه صحبت میکنن جنسشون استانداردهای مدیریتیه. یعنی در موفقیت یک سازمان و یک کشور من به جرأت میتونم بگم که استانداردهای مدیریتی 80% وزن و اهمیت دارن، ولی متاسفانه در کشور ما به هیچ وجه توجهی به استانداردها نمیشه. یعنی ما اگر دنبال تولید کالای با مرغوبیت بالا هستیم، بایستی ببینیم که این مرغوبیت ماندگاری داره یا نه، که از استانداردهای مدیریتی استفاده کنیم. استانداردهای مدیریتی منجر به توسعه سازمان و کشور میشه، استانداردهای فنی منجر به رشد، یعنی رشد اول اتفاق میفته و ما تقریبا میشه گفت برای بیشتر اقلام یا 70-80% اقلامی که در ایران تولید میشن استاندارد فنی داریم. یعنی ویژگی ها و مشخصات فنی از کوچکترین محصول در نظر بگیرید خودکار تا یه خودرو رو ما استانداردهای فنی داریم. ولی چرا هنوز تو بازارها مشکل داریم؟ چرا هنوز نتونستیم به مجلس رقابتی برسیم؟ چرا مردم گلایه و نارضایتیشون بالاست؟ به خاطر اینکه استانداردهای مدیریتی رو نادیده میگیریم. ما اگر در کشورمون طبق آماری که بوده 15,000 استاندارد گواهینامه استاندارد مدیریتی صادر کرده باشیم، از این 15,000 تاش میشه گفت 1,500 تا 2,000 تاش معتبر هستن، نه همشون. مسئله اینجاست که چرا سازمان ملی استاندارد ما تأکیدش روی استانداردهای فنی هست و نه استانداردهای مدیریتی؟ به عبارتی اگر کل کارکنان و انرژی سازمان ملی استانداردی را در نظر بگیریم، شاید 1% صرف استانداردهای مدیریتی میشه. استانداردهای مدیریتی رو وقتی صحبت میکنیم پامون رو فراتر از بخش استاندارد میگذاریم، یعنی وزارت اقتصاد دخیل میشه، سازمانهای مثل گمرک دخیل میشن، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی دخیل میشه. رمز موفقیت رشد و توسعه استاندارد در کشور ما که منجر به رشد و توسعه اقتصاد کشور خواهد شد، رعایت هارمونی و هماهنگی استانداردهای فنی و مدیریتی. یعنی ما نباید بسنده کنیم به استانداردهای فنی، بلکه استانداردهای مدیریتی رو تدریج بدیم و سازمان استاندارد شدیداً روی این قضیه کار بکنه، سرمایه‌گذاری بکنه و بتونه در واقع تضمین کنه ماندگاری کیفیت و مزیت رقابتی. خواستم این نکته رو فقط به دوستانی که در سازمان استاندارد زحمت می‌کشن عرض بکنم. ببینید خود سازمان استاندارد ما باید استاندارد باشه، باید یک سازمان پاسخگو باشه، سازمانی باشه که شفاف باشه، به بهره‌وری کار اهمیت بده.
گفتنیه که شعار روز جهانی استاندارد امسال حفاظت از زمین با استاندارد هاست که برنامه های استاندارد در دنیا متناسب با این شعار ترسیم و دنبال میشه. در این زمینه به پیام خانم نیره پیروزبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران توجه کنید.
در حال حاضر توجه به تأثیر فعالیت‌های انسانی در محیط زیست به عنوان بستر حیات اجتماعی انسان‌ها، محافظت از تنوع زیستی و بازسازی طبیعت به بحرانی جهانی و فراگیر تبدیل شده است. در صورتی که چاره ای اندیشیده نشه، بشر با فاجعه عظیمی روبرو میشه که حیات او را بر روی زمین تنها سیاره‌ای که خانه ماست ناممکن خواهد ساخت. در عبور از این بحران استانداردها به عنوان ابزارهای لازم و مفید برای حفاظت از زمین و متعادل کردن مصرف ما با منابع و نیازهای طبیعت راه حل‌های منحصر به فرد ارائه میدن. زمین بیش از پیدایش تمدن‌های بشری و پیشرفت روز به روز او، بر پایه استانداردهای خدادادیش میلیون‌ها سال بود که در صلح با خود به حیاتش ادامه میداد. ما با تمدن‌هایمان و دخالت‌هایمان و امروزه صنعتی شدن زندگی‌مان لطمه شدیدی به این استانداردها زدیم و چرخه طبیعت را نامتوازن کردیم. حالا که بشر به این لطماتی که به زمین وارد کرده واقف شده و و خودش را تهدیدی برای آیندهش یافته، باید استانداردهای جدید برای زندگیش تعریف بکنه که بیش از این به محیط زیست خود آسیب نرسونه. بدون تردید استفاده از استانداردها به عنوان نقشه راه اجرای قوانین برای حفظ زمین در سراسر جهان بسیار تاثیرگذار خواهد بود. با نگاه اخلاق مدارانه به محیط زیست به یاد داشته باشیم محیط زیست امانتی است الهی که باید آن را به آیندگان صحیح و سالم تحویل بدیم. به قول سهراب سپهری، یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد.
رهاورد
در کشور فعالیت‌های علمی زیادی به وسیله شرکت‌های دانش‌بنیان شکل می‌گیره که در این صفحه از یکی از اونها می‌گیم. ساخت دستگاه اتوماتیک ضد عفونی کننده دست. دستگاه کاربردی و اتوماتیک ضد عفونی کننده دست برای مبارزه با ویروس کرونا و افزایش سطح سلامت جامعه توسط یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز ساخته شد. این محصول بر مبنای رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و اصل فاصله گذاری اجتماعی طراحی شده که کاربر بدون نیاز به تماس فیزیکی با دستگاه میتونه برای ضد عفونی کردن دست‌های خودش از اون بهره‌مند بشه. از این محصول میتونیم در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌های پزشکی، فروشگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات، مؤسسات آموزشی، هتل‌ها و رستوران‌ها، بانک‌ها، کارخانجات صنعتی و مساجد استفاده کنیم. حسگر الکترونیکی دقیقی در این دستگاه تعبیه شده که در زمان آوردن دستها در محفظه تعبیه شده فرمان پاشیدن رو به اجزای دیگه صادر میکنه که این امر باعث صرفه‌جویی و کاهش مصرف مواد ضد عفونی کننده میشه و همچنین کاربر رو از برقراری تماس فیزیکی با دستگاه بی نیاز میکنه. مجله علمی رهاورد رو از رادیو ایران میشنوین. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد هم باز هم در خدمتتون هستم تا در خصوص یک مطالعه میانرشته‌ای جالب که مدت زمان طویلی نمیگذره و جایگاه خودش رو در بین سایر مطالعات علوم انسانی باز کرده بپردازیم. مطالعه‌ای بین رشته‌های روانشناسی و اقتصاد به نام روانشناسی پول. در برنامه قبلی در مورد روانشناسی پول صحبت کردیم و گفتیم پول که به عنوان یکی از مهمترین اختراعات تاثیرگذار در زندگی بشر بوده، دارای تاریخچه عظیم و مفاهیم بسیار پیچیده‌ای هم هست که در این مجال نمی‌گنجند اگر بخوایم از اونها صحبت کنیم. اما محققان به تحقیقاتی در خور توجه در زمینه پول پرداختند و از حیث‌های دیگه اون رو بررسی کردند. یکی از رویکردهای این توجه به موضوع پول روانشناسی اونه. در واقع یکی از موضوعات مورد علاقه این حوزه بیماری‌های روانیه که مربوط به پول میشه. به عنوان مثال یکی از این بیماری‌ها وسواس پولیه که در برنامه قبل کامل اون رو معرفی کردیم. از بیماری‌های دیگه که دانشمندان و محققان روانشناسی پول مشغول تحقیق و تفحص درباره اونها هستند، میتونیم به دیدگاه امنیتی به پول، تمایل نگهداری پول، منشأ قدرت بودن پول و امثال اینها اشاره کنیم. یکی از موضوعات دیگه و مرتبط با مسئله روانشناسی پول، مسائل مربوط به هدیه است. جالبه موضوع در اینه که هدیه دادن و میزان اون یکی از شاخصهای شناسایی جوامع مدرن از سنتی محسوب میشه. میزان هدیه در جوامع سنتی بسیار بالاتر از جوامع مدرنه، چرا که در این جوامع هدیه هنوز کارکردهای خودش رو از دست نداده. نکته جالب اینه که در جهان امروز 5% درآمد خانوارها در کل جهان صرف خرید هدایا میشه. که در این بین زنان 5 برابر مردان هدیه می‌خرند، اما ارزش هدایای مردان و زنان برابره. نکته جالب اینه که زنان برای ایجاد روابط بهتر هدیه میدن و مردان برای اثبات یا نشون دادن موقعیت خودشون. روانشناسی پول این موضوع رو بررسی می‌کنه که علت این تفاوت‌ها در چیه؟ چرا بعضی افراد حتی موقع هدیه دادن هم به فکر این هستن که موقعیتی ایجاد بشه و بتونن که موقعیت تلافی رو برای شخصی که بهش هدیه دادن فراهم بکنن و در واقع در موقعیتی قرار بگیرن که طرف مقابل هم هدیه بخره و جبران بکنه. در واقع این مباحث مربوط به روانشناسی پول هستند. چرایی‌ها و علیت‌ها. یکی دیگه از موارد قابل توجه در روانشناسی پول حساب‌های ذهنی یا حسابداری ذهنیه. برای پرداختن به این موضوع یک مثال شاید گره‌گشا باشه. فرض کنید یک شب به همراه چند نفر از دوستاتون برای تماشای یک فیلم در سینما برنامه ریزی میکنید. وقتی بلیت رو میخرید به خاطر شلوغی و ازدحام قبل از ورود به سینما بلیت‌ها رو گم میکنید. حالا سوال اینجاست، برمیگردید و دوباره بلیت میخرید؟ و احتمال اینکه برگردید و دوباره بلیت بخرید چقدره؟ و احتمال اینکه منصرف بشید و قید سینما رو اون روز بزنید چقدره؟ تحقیقات نشون میده که 48% کسایی که بلیت رو گم میکنن دوباره بلیت میخرن و مابقی از این کار خودداری میکنن. این مثال نشون میده که انسان‌ها در ذهن خودشون ترازنامه‌ای دارند که سرفصل‌های مشخص داره. به عنوان مثال فردی که بلیت رو گم می‌کنه